mujer de mí.
بهارتون با طراوت باشه و لحظات زندگیتون پر از عشق و امید. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه‌تون از شبکه رادیویی گفتگو. اما چقدر خوبه که جمعیت پویا و فعالی رو داشته باشیم که روند روبه رشدی رو داشته باشه، بایستی به آوای جمعیت گوش کنیم.
آوای جمعیت، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. ارائه بسته‌های حمایتی و تشویقی به خانواده‌ها یکی از مهمترین راهکارهایی است که در سال‌های اخیر در کشورهای پیشرفته برای ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری اجرایی شده است. البته باید توجه داشت که این راهکار تنها در جوامعی منجر به رشد نرخ باروری خواهد شد که بسترهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای تأثیرگذاری این عامل تشویقی در آن جامعه وجود داشته باشد. در کشورهای آلمان و ایتالیا در چند سال گذشته بسته‌های تشویقی مختلفی از جمله ارائه بیمه و آموزش رایگان و تخصیص یارانه‌های حمایتی برای خانواده‌های پرجمعیت در نظر گرفته شده است. اما باید توجه داشت که این راهکار تنها در جوامعی میتواند منجر به ترغیب خانواده ها به فرزندآوری شود که بستر اقتصادی لازم در آن جامعه فراهم باشد.
من این راهکاری که عرض میکنم برای افزایش جمعیت، جوان ماندن ایران، پرهیز از پیر شدن جمعیت در آینده و راهکاری برای اینکه بچه ها زیاد بشن و نمیدونم کی متولیشه، ولی فقط تسبیح دست بگیریم بگیم بچه بیارید بچه بیارید بچه بیارید مشکل حل نمیشه، نه با حدیث حل میشه نه با سخنرانی حل میشه، گرچه مؤثره. راهکار باید بدیم. اما یک، افزایش ازدواج. خب بچه داری فرع ازدواجه، اول باید ازدواج صورت بگیره. 11 12 میلیون مجرد تو این کشوره، سن ازدواج بالای 25 و 30 رفته. طرح‌های تشویقی برای ازدواج، وقف برای ازدواج، فامیل توی خم بگردن دختر و پسرها، آمارم مساویه، به شما بگم تعداد دختر و پسر مساویه تقریبا. این یک راه حل، افزایش ازدواج. طرح تشویقی دولت آقایان دولتی اگر نگران کاهش جمعیتی طرح تشویقی بذارید، اگر کسی فرزند آورد سه تا چهار تا سربازیشو حذف کنید، بچه خانواده هایی که چهار فرزند دارن بگید سربازیشون حذف، ببینید فردا بچه زیاد میشه یا نه، یا یک سال کنید. دو، اونهایی که فرزند بیشتری دارن رتبه دانشگاهی بدید. چطور شما به جانبازان عزیز، به خانواده شهدا میدید، حقشون هم از دستتون هم درد نکنه. خب یه آقایی که سه تا بچه داره دانشگاه میخواد قبول بشه، باید یک سهمیه دانشگاه بهش بدید، سهمیه بدید بچه دارها. راهکار سوم، پرداخت هزینه آینده، یه حساب به نام حساب آتیه، حساب آینده، حساب مهر، نمیدونم. متاسفانه بعضی دولت ها در گذشته این قول دادن و عمل نکردن. آقا هر کسی فرزند آورد، دولت بگه من مایه 200 تومن، 500 تومن، سالی 500 تومن، 1,000,000 براش واریز میکنم که این بچه 15 سالش که شد یه حسابی داشته باشه. کاری که الان توی کویت و بعضی از کشورها داره انجام میشه. راهکار چهارم، پرداخت هزینه بارداری و زایمان. اعلام کنید بچه سوم و چهارم مجانی به دنیا میاد، تا 5 ماه مثلا هزینش داده میشه، معاینات مادرش، بارداریش مجانی. اینا راهکاره که بنشینید شما فقط بگید فرزند بیاورید، فرزند بیاورید، نمیشه که. راهکار بعدی، بحث اعطای مسکن به پرفرزندان. من یادم اول انقلاب یه وقتی میگفتن فرش میدن اونایی که 8 تا بچه دارن، خیلی اومدن صاحب 8 تا بچه شدن به خاطر یه فرش. خب حالا الان شاید این انگیزه کافی نباشه، اون اول انقلاب یه شرایط دیگه ای بود، اما بگن کسانی که از 4 و 5 فرزند بیشتر بیاورن تو این سالها، نصف هزینه مسکن ازشون نمیگیریم. یکی دیگر از راهکارهایی که برای افزایش جمعیت هست، همین که دولت مسکن بده به خانواده هایی که بالای 4 فرزند دارن، یا هزینه مسکن رو نصف از اینها بگیره. راهکار دیگر تبلیغاته. ما اصلا تو صدا و سیما تبلیغات نداریم، خیلی کم. ما برای مسئله کمربند ماشین ها چقدر تبلیغ گذاشتیم، فرهنگ شد. برای کرونا چقدر فرهنگ گذاشتیم، ماسک عمومی شد، واکسن عمومی شد. اما برای فرزند آوری هیچ برنامه تبلیغاتی نداریم. غالبا فیلم هایی هم که پخش میکنیم توش یه بچه، دو بچه، گاهی بدون بچه، و این خیلی بده. من این انتقاد رو به دوستانمون در صدا و سیما دارم که شما باید خانه هایی که نشان میدید پر بچه باشه، فیلم ها، سریال ها، الگوهایی که نشون میدید، تبلیغات قشنگ و کلیپ هایی که میتونید درست کنید.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. تو این بخش گزارشی اومدم سراغ یک مادر و مادر بزرگ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما؟
قربون شما. چند سالتونه؟ 55 سالمه.
کی ازدواج کردید؟
من سال 68.
چند تا فرزند داری؟
دو تا فرزند دارم، یه دختر که 31 سالشه و یه پسر که 21 سالشه.
قدیمی‌ها خیلی دوست داشتن فرزند داشته باشن، چرا دو تا شما؟ همه 5 تا، 8 تا، 10 تا؟
خب حالا یه علالی داشته، دو تاشم از بین رفتم.
آها، به خاطر فضای اقتصادی و اینا نبود؟
نه نه
خودتون دوست
نداشتید؟ نه نه نه.
خودتون دوستش چند تا فرزند می‌داشتید؟
من والا قبل از اینکه ازدواج کنم، چون توی خانواده‌ای بودیم که اکثرشون پر جمعیت بودن، خودم دوست داشتم 6 تا بچه داشته باشم. همیشه تو نظرم این بود 3 تا پسر 3 تا دختر. حالا تو نظرم بود.
چرا خانواده پر جمعیت چی داره؟
خب اون صمیمیتی که هستش من احساس میکنم خیلی بیشتره. من با توجه به اینکه بچه هم فاصله سنشون زیاد بود، احساس میکنم دخترم به جای اینکه بچگی کنه بیشتر مادری کرد برای پسرم، به جای اینکه مثلا با هم بازی بتونن بکنن بیشتر براش مادری کرد. بعد ولی قدیم خب بچه ها هم بازی داشتم، من دوست داشتم، یعنی تو عالم بچگی خودم وقتی میدیدم خیلی دوست داشتم اونایی رو که بچه زیاد دارن.
یعنی فقط همبازی؟
نه فقط همبازی بودن نی، بالاخره بچه دوم درسایی رو از بچه اول میگیره، بچه سوم از دوتاشون میگیره، اینجوری خیلی به نظر من خیلی بهتر بود.
زمانی که متوجه شدید باردار هستید برای فرزند اولتون چه حسی داشتین؟ ترس هم داشتید؟
بودم. نه خیلی خوشحال بودم.
ترس اصلا نداشتی؟
ترس خب یه ترسایی رو آدم داره.
مثلا؟
مثلا خب ترسی که داشتم از زایمانم.
آها.
ولی واقعا خوشحال بودم.
ترس از این نبود که مثلا حالا فرزند رو به دنیا بیارم آیندهش چی میشه؟
خب ببینید من یه زنی هستم که 33 سال پیش ازدواج کردم. شاید دغدغه هایی که جوانای الان دارن من نداشتم. آه. که بخوام حالا به این فکر کنم آیندهش چی میشه و اینا. به فکر آیندهش بودم که حالا مثلا برفرض آیندهش چی میشه، یه فرد خوشبختی بشه یا مثلا یه فرد موفقی بشه، ولی اینکه بخوام به شرایط اقتصادی اینو فکر کنم اصلا این دغدغم نبود که بخوام حال خودم رو بد کنم.
اگه قرار باشه شما به عنوان مادر خودتون رو با دخترتون که مادر هستن مقایسه کنید، چالش هایی که مادر شدین متفاوته زمان شما با دختر
الان؟ آره.
چه فرقی دارن؟
من خب دغدغه هایی که الان دخترم داره نداشتم.
دغدغش چیه؟
خب ببینید از لحاظ، خب حالا من بخوام بگم از لحاظ اقتصادی، از هر چیزی که بخوام بگم، حالا بخوام مثال بزنم، همون شرایط اقتصادیشو بخوام در نظر بگیرم، شاید من اون موقعی که دخترم تو سنی بود که میخواستم مهد کودک یا مدرسه بذارمش، انقدر فکر و خیال دختر خودم رو نداشتم. الان میبینم مثلا دختر من خیلی، حالا چرا مثلا من برای اینکه پسرم یا دخترم رو مدرسه بذارم خیلی به اینکه چجوری به پرورش بچه من تو مدرسه میرسم اهمیت میدادم، ولی الان میبینم که شاید اون موقع اشتباه میکردم، چون اولین کسی که باید بچه رو پرورش بده من مادرم، بعد به این فکر میکردم که خودم آموزش ببینم.
از این ترس هم داشتی؟
ولی آره اینا رو داشتم، ولی الان میبینم مثلا دختر خودم کلاسای مختلف میره، با بچهش خیلی کار میکنه، بچهش رو کلاسای مختلف میبره. شاید من اون موقع اصلا به این فکر نبودم، فکر میکردم توی مدرسه باید رسیدگی بشه به بچه، ولی الان دختر خودم میبینم که یک مادر فهمیده و کامله، واقعا بهش افتخار میکنم.
مهمترین اقدامی که به عنوان یک مادر فکر میکنید اگر انجام بشه این شرایط دشوار کمرنگتر میشه چیه؟
به نظر من اولین چیزی که باید به فکرش باشن اینه که ازدواج، مراحل و شرایط ازدواج طوری باشه که جوانای ما به سمت ازدواج برن، نه اینکه اصلا از ازدواج فرار بکنن. این نکته مهمه که بعد بخوایم مثلا جوان رو تشویقش کنیم به اینکه بچه دار بشه.
روند کاهش تولد در ایران به عوامل متعددی برمی‌گردد. تغییرات در نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات زوج‌ها درباره تولید فرزند داشته باشد. افزایش سطح تحصیلات، شرکت زنان در بازار کار، تغییر نقش زنان در خانواده و افزایش هزینه‌های باروری ممکن است به کاهش تولد منجر شود.
راهکار دیگری که برای فرزند آوری است اینه که خانم‌های محترم ضمن این که باید کار داشته باشن، من با کار خانم‌ها مخالف نیستم، اما دو تا نکته رو عرض می‌کنم. یک، خانم‌ها باید از کارهای مردانه کنار بیان. بعضی کارها واقعا مردانه است. اینی که حالا یک خانم مثلا شما فرض کنید که بیاد مثلا تعمیرکار یک ماشین باشه، این کار مردانه است، در شأن او نیست. یا بیاد در صحنه های حضور پیدا کنه، فرض کنید پشت یک ماشین سنگینی بنشینه توی خیابون، یا بخواهد فرض کنید توی بعضی از کارهای این گونه، کارهای زنانه برای خانم ها، زنانه که میگم یعنی در شأن خانم ها، کارهایی که واقعا برای ما هم نیست، یعنی آقایون نباید وارد بشن. چطور ما فرض میکنید بیماری های زنان رو پزشک زن داریم، دندان پزشک زن داریم، معلم برای خانم ها زن داریم، و آقایون هم اعتراض ندارن، نگفتن چرا شما اجازه نمیدید دانشگاه در رشته زنان و زایمان آقایون رو پذیرش کنیم؟ نه، کار کاملا زنانه است. خب میشود توی جامعه کارهایی که مربوط به حوزه زنانه، حالا فروشندگی باشه، کار توی بانک باشه، تو بعضی ادارات بعضی کارهایی که اختصاص میکنه، بیمارستانها، این یک. و دوم این که یک زن در هر جایگاهی از کار که هست، پزشک، معلم، کارمند، مشاور، تو نیروی انتظامی است، پلیس، اون کدبانویی و نقش خانه‌ش رو نباید فراموش کنه. خیلی از خانم‌ها وقتی وارد محیط کار میشن، طبیعتاً فرزند آوری رو دیگه فراموش میکنن. اینم توصیه بعدی من راجع به فرزند آوری. توصیه دیگر من کاهش تجمل گرایی است. وقتی شما ازدواج رو پر تجمل میکنید، یک انگشتر طرف میخواد بخره 7-8 میلیون، یه سرویس میخواد بخره 70-80 میلیون، یه مراسم میخواد بگیره، خب این ببینید خانواده های محترم که دختر دارید، به نفع خود شماست این افزایش تجمل گرایی. الان میگن بعضی آراستن بعضی یخچال ها توی عروسی چند میلیون هزینش، یه یخچالی که حالا مثلا 1 کیلو گوشت و 2 تا میوه توش بذاری، اون تزیینی که صورت میگیره برای این یخچال هزینش گاهی میلیونی میشه. خدا شاهده نبود در گذشته اینها. در گذشته ما اگه عروسی میکردیم یخچال تو خونه بود، میگفتن مقداری گوشت میوه غذا بذارید که این خانه دچار مشکل نشه. اما اونقدر الان تزیینات به این میوه اصلا نمیشه بخوره دیگه، اون میوه رو، اون گوشت رو، اون مرغ رو بذاریم کنار، اینا رو بپرهیزیم از این که حالا یه فیلم برداری عروسی حتما توی باغ باشه، توی پله فلان باشه، میلیون ها تومن. بله بعضیا دارن انجام بدن، اما چشم هم چشمی ها رو کنار بگذاریم. توصیه دیگر من در اینجا مسئله باورهای دینی است. قرآن می‌فرماید بچه هاتون رو نکشید. سقط جنینی که الان تو کشور آمارش هم کم نیست، خیلی خطرناکه. لا تقتلوا اولادکم من املاق، یه جای دیگه میگه خشیت الاملاق، از ترس گرسنگی بچه‌هاتون رو از بین نبرید. تشویق کنیم. بالاخره آمد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من وضع مالیم خوب نیست، حضرت همون ازدواج کن. گفت آقا ازدواج کنم که فقیرتر میشم؟ فرمود نه، خدا میفرماید یغنهم الله من فضله، کسی ازدواج کنه ثروتمند میشه، یغنهم الله من فضله. عزیزان من، اینم یکی دیگر از راهکارهای این قصه است. راهکارهای دیگر، هر کسی تو جامعه به اندازه خودش به فرزند آوری ازدواج کمک کنه. صاحبخانه ها شما تأمین میشی، میتونین منزل رو به زوج جوان بدی، اجاره کمتری بگیری، شما از این جهت کمک کنید. یه صاحب لوازم خانگی میتونه 10% لوازم خانگیش رو به جهیزیه فقرا بده، ارزان بده. این آقایون طلافروش که درآمدی دارن، اگه میشناسن خانواده های 10% درآمدشون رو به این دخترهایی که وضع مالشون خوب نیست بدن و طلای ارزان بدن. این آقایون تولید کننده های لوازم خانگی، تولید کننده های لوازم پوشاک که به حمدالله وضعشون هم خوب شده، تولید داخلی بالا رفته، میلیاردی افزایش ثروت داشتن، خب اینا یه بخش عمدهش رو اختصاص دادن به این جهیزیه دخترها، به بچه‌هایی که فرزند آوری میکنن.
تغییرات اقتصادی و مشکلات مربوط به بیکاری و ناتوانی در تأمین نیازهای اقتصادی میتواند تصمیم زوجها را درباره تولید فرزند تحت تأثیر قرار دهد. بهبود شرایط بهداشتی و پزشکی، کاهش نرخ مرگ و میر و افزایش امید به زندگی میتواند تصمیم زوجها را درباره تولید فرزند تغییر دهد. Thank you.
فرصتی برای بودن با شما فریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو با عین و قلم.
بیقرار، بیقرار. میخواهم بروم، میخواهم بمانم. دارم در شعری از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین. آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
ای مالک، تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم به کارهای تو چنان می نگرم که تو به کارهای حکمرانان پیش از خود می نگری. پس مهربانی و خوشرفتاری و نیکویی با رعیت را در دل خود جای ده. مبادا نسبت به رعیت جانور درنده باشی و خوردنشان را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو دستند، یا با تو برادر دینی هند و یا در آفرینش با تو برابرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. با برنامه عین و القلم از رادیو گفتگو در خدمت شما دوستان هستیم. این چهارمین جلسه است که بنده امین ناجی با محوریت عهدنامه مالک اشتر در خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم هستم. تلاش ما در این وقت کوتاه ایجاد یک ارتباط، انس و آشنایی با این عهدنامه است. امروز در چهارمین نشست به دنبال این هستیم که فراز چهارم از فرازهای این پیمان نامی بزرگ و عظیم رو با هم مرور کنیم. مطلع هستید که حاکمان به عنوان مسئولان جامعه با مخاطبان مختلف متعدد و متنوعی از مردم روبرو هستند که این مخاطبان دارای سلایق، رفتارها، گویه‌ها و مبانی فکری مختلفی هستند. حاکم و فرمانروا در مواجهه با این مردم و با این صنوف مختلف چگونه باید رفتار کنه؟ چگونگی این رفتار با عنایت به آنچه که در جلسه گذشته مطرح شد از منظر و مرعای مردم به دور نیست. مردم مورد قضاوت قرار میدن، توجه میکنن، نتیجه گیری میکنن و قضاوت خودشون رو اعلام میکنن. امام به خاطر اینکه این رابطه بین مردم و حاکمان یه رابطه صحیحی باشه، خطابش رو به فرمان روایان قرار میده و به مالک اشتر خطاب میکنه که چیکار کن؟ قلبت رو با محبت نسبت به مردم و با رحمت به مردم بپوشان. ببینید امام از یک عبارت بسیار زیبا استفاده میکنه. عرب به مو چه میگه؟ میگه شعر. این واژه، این ریشه اومده به صورت فعل ساخته شده و امام با فعل امر داره خطاب میکنه. و عشعر قلبکه الرحمت للرعیه. خب ببینید مو چند تا ویژگی داره. چسبیده به بدنه، محافظ بدن و پوشاننده بدن هست. نزدیکترین بخش به بدن ما هست. خب امام میگه که قلبت رو کاملا با رحمت چیکار کن؟ پوشش بده. این پوشش رحمت نسبت به مردم نکته بسیار مهمی است که حاکم باید رعایت کنه. بعد از اینکه این پوشش رحمت رو داشتی، حال با دوستی بر مبنای اون رحمت رفتار کن. والمحبت لهم، نسبت به اینها ملاتفت و نیکوکاری داشته باش. پس توجه فرمانروا نسبت به مخاطبان خودش، توجه منبعث از رحمت که ریشه محبت هست و محبت پایه ثمره و میوه لطفه. خب امام این سه مرحله رو در کنار هم چید. نکته بعدی که امام بهش میپردازه، لا تکونن علیهم سبو انزاریا، نسبت به مردم در مخالفت با مردم، علیهم یعنی بر علیه این مردم چی نباش، زارین تقتنم اکلهم، همانند یک درندهی که داره شکار میکنه و برای ادامه حیات خودش از حیوانات دیگر داره استفاده میکنه و اونها رو میخوره، مانند اونها نباش. که چیکار میکنه؟ اون درنده شکاری خوردن این حیوانات ضعیفتر رو چه میدونه؟ غنیمت میدونه، برای خودش مقتنم میشمارد. خب حال امام عبارت رو به خوبی دارن توصیف میکنن که وظیفه من حاکمان است که نسبت به مردم با اون سپایه اول رحمت، محبت و لطف، چرا که نباید حاکم نگاهش رو نسبت به مردم نگاه غنیمت گرایانه بداند و بخواهد از دوره و بازه حاکمیتی خود اندوخته غنیمت معابانی رو برداره که با اون ادامه حیات بده. اینو باید بهش دقت کرد. چرا حالا امام در این گفتگو و در این مکاتبه و این بخش از فراز از این عهدنامه گروه های مردم رو به دو گروه کلی داره دستبندی میکنه؟ امام میفرماید که این مردم فإنهم، یعنی فإن الرعیه، صنفان، این مردمی که زیر دست تو هستن دو گروه هن. یا اینکه در دین با تو برادرن، اما اخون لک فی الدین، یا اینکه در آفرینش با تو همانندن و اما نظیر لک فی الخلق. خب حالا پس وجه اشتراک روشن شد، یا اشتراک دینی است یا اشتراک چیست؟ اشتراک در آفرینشه. خب حالا که وجه اشتراک روشن شد، اشتراک دینی و اشتراک آفرینشی، گویای این هست شما شریکید و مشارکت دارید با هم و نظیر هم هستید، همانند هم هستید. حال که همانند هم هستید، پس بالاتر و پایینتر نیستید که مانند اون درنده شکاری ضعیف و قوی باشه. خب نتیجه که میتونیم از این فراد داشته باشیم آن است که حاکمان باید قلب خودشون رو مملو و سرشار از رحمت و مهربانی نسبت به مردم داشته باشن، پس از اون محبت داشته باشن و نتیجه این رحمت، مهربانی و این محبت در لطف و همراهی با مردم آشکار شود. نکته دیگر، حاکمان بدانند که با مردم خودشون شباهت یا دینی دارند یا آفرینشی دارند، پس در این وجه شبه هیچ تفوقی وجود ندارد که مانند آن درنده شکاری ضعف و قوت حاکم باشه و ضعیف توسط قوی خورده بشه و نابود بشه. امیدوار هستیم که این عبارات امیرالمؤمنان در وجود ما نقش ببنده و ما مظهر رحمت، محبت و لطف نسبت به یکایک بندگان خوب خدا باشیم. به امید خدای تعالی، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.